بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن خیر مقدم به ارائه دهندگان و مهمانان جلسه تشکر میکنیم از برگزار کنندگان نخستین همایش مرجعیت علمی قرآن کریم. این کمیسیون ششم هست به عنوان مرجعیت علمی قرآن در علوم اجتماعی که ریاست کمیسیون رو جناب آقای دکتر سید علی نقی عیازی، دبیر علمی رو جناب آقای دکتر سید مصطفی احمدزاده در خدمتشون هستیم. ما در ابتدای جلسه استفاده میکنیم از چند دقیقه خدمت رئیس پژوهشکده هست. روشن میکروفون کنید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
ما صلی علی محمد و آله محمد.
حضور همه برادران و خواهران بزرگواری که به صورت حضوری و مجازی در کمیسیون قرآن و علوم اجتماعی مشارکت دارن تشکر میکنم و امیدوارم که این کمیسیون نتایج ارزشمندی رو در پی داشته باشه. خب ما به لحاظ شرایط خاصی که در پژوهشکده اسلام تمدنی در مشهد مقدس داریم و ظرفیتی که در اونجا وجود داره، به لحاظ این که خوب مشارکت بسیار خوبی هم در بحث مرجعیت علمی قرآن کریم داشتن و از قدیم هم این برادران بزرگوار ما در حوزه قرآن و علوم اجتماعی فعال بودن و زحمات زیادی کشیدند و الان هم برخی از موضوعات دیگه هم مشغول کار هستن، مثل بواسط اقتصادی با نگاه قرآن کریم که خدا بنده در این بحث هم همکار هستم با یکی از سروران عزیزمون در مجموعه پژوهشکده اسلام تمدنی مشهد مقدس. لذا یک کمیسیون ویژه اختصاص دادیم به مشهد مقدس و محققان محترم در مشهد مقدس و همین لحاظ گرایش غالب که عرض کنم مباحث اجتماعی قرآن کریم هست. ولذا خب ریاست پنل در اختیار جناب استاد عیازی حفظه الله هست که از شخصیت‌های برجسته دفتر تبلیغات اسلامی در حوزه علوم اجتماعی هستند و در مشهد مقدس مستقر هستند و همچنین دبیر علمی جلسه هم در اختیار جناب دکتر احمدزاده هست که ایشون هم از شخصیت‌های علمی منطقه هستند و دفتر تبلیغات اسلامی و از اعضای محترم هیئت علمی پژوهشکده اسلام تمدنی. امیدواریم که انشاءالله کمیسیون ارزنده‌ای باشه. در خدمت شما هستیم برای ارائه مقالات و برنامه‌ها در کمیسیون. خیلی عذرخواهی میکنم.
بله، ما جلسه رو دیگه میسپاریم به رئیس و دبیر. در ابتدا صحبت‌های دبیر محترم، دبیر علمی رو با دبیر علمی شروع میکنیم و دیگه خودشون هر طوری صلاح میدونن
رئیس محترم
و رئیس پنل جلسه رو ادامه میدیم. جناب دکتر احمد ما در خدمت شما هستیم.
خدمت
جناب دکتر احمد صدا ما دارید؟
بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. بنده هم عرض سلام و تحیت دارم خدمت تک تک عزیزان و سروران پژوهشگران ارجمند، قرآن پژوهان، به ویژه ریاست محترم پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن و تمام دستندرکاران همایش مرجعیت علمی قرآن که در این مدت زحمات زیادی را متحمل شدند و پیگیری های جدی رو انجام دادن. همینطور که استاد ارجمند فرخیخته گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر یوسفی مقدم فرمودن، گروه قرآن و مطالعات اجتماعی وابسته به پژوهشکده اسلام تمدنی بالغ بر 3 دهه هست که در عرصه قرآن و حوزه علوم اجتماعی مطالعات وسیع و وسیقی را انجام داده است و در این اثنا با بالغ بر 20 اثر به چاپ رسیده و مقالات متعددی و جا هم داشت که یک کمیسیون تخصصی در این همایش تعلق بگیره و دوستانی که تحقیقات و مطالعات مفصلی داشتن بتونن یافته‌های تحقیقشون رو به اشتراک بگذارن و عزیزان با نقطه نظرات اونها آشنا بشن و مورد بحث و بررسی قرار بگیره. لذا ما از این فرصت استفاده می‌کنیم و مغتنم می‌شماریم این فرصت رو و انشالله با گزارش برخی از کارهایی که صورت گرفته در این فرصت اندک ما مباحث رو دنبال میکنیم. امیدوارم که فرصتی هم باشد عزیزانی که از طریق فضای مجازی یا حضوری جلسه ما رو دنبال میکنند، فرصتی هم باشه اگر احیانا نقطه نظراتی رو داشتن ما بشنویم و درباره اون گفتگوی بیشتری و الا در فرصت مختزی انشالله این اتفاق خواهد افتاد. من بیشتر از این وقت عزیزان رو نمیگیرم، میکروفون رو در خدمت همکار ارجمندم جناب آقای دکتر احمدزاده قرار میدم به عنوان دبیر جلسه. یک به هر حال تبیینی داشته باشن از موضوعات و مقالات و مباحثی که در این عرصه صورت گرفته و بناست در این جلسه ارائه بشود گزارشی رو بدن و بعد تقاضا میکنیم از تک تک عزیزان مطالب خودشون رو ارائه بکنن. لذا من به همین مقدار اکتفا میکنم و تقاضا میکنم جناب آقای دکتر احمدزاده فرمایشات خودشون رو آغاز کنن. سپاسگزارم، موفق باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه عزیزان و حضار محترم، چه در فضای مجازی و چه حضوری. خب چون یه مقدار زمان رو ما از دست دادیم، اجازه میخوام که بحث مربوط به مقالات رو موکول کنیم به پایان ارائه مقالات و بلافاصله ما وارد بحث بشیم. 6 مقاله داریم که در این کمیسیون تخصصی مرجع علمی قرآن در علوم اجتماعی ارائه شده که بدون فوت وقت میریم سراغ اولین مقاله با عنوان مرجعیت قرآن در تنظیم مؤثر روابط اجتماعی در جامعه توحیدی، جناب آقای دکتر میرسندوسی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی و گروه قرآن مطالعات اجتماعی پژوهشکده اسلام تمدن. آقای دکتر میرسندوسی در خدمت شما هستیم. چون زمان خیلی اندک هست، در حد 10 تا 12 دقیقه ما در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم. همینطور که فرمودید، مقاله من در موضوع مرجعیت قرآن در تنظیم مؤثر روابط اجتماعی هست. نمیدونم دوستان قم این باوری که من آماده کردم دارن یا نه.
باور رو داریم. بله فرستم. الان با
پخش میشه پاور من؟
بله بله الان پخش میشه.
شروع میکنم چون دوستان داشتن تلاش میکردن دسترسی بگیرن که مستقیم از
البته اونجا هم دسترسی دارن آقای جناب.
خب چون وقتم تنگه دیگه، حالا اینترنت هم قطع شد، توفیق هم نبود که ما حضوری برسیم قوم بایی که برنامه ریزی شده بود متاسفانه، و حالا دیگه اینا هم مشکلات خطوط اینجا هست. من به عنوان مقدمه عرض میکنم که اگه بخوایم روابط اجتماعی رو یک مقایسه قبل و بعد از ظهور اسلام بکنیم، حالا بیشتر در شبه جزیره اینطوری بود که خب نظام‌های قبیله‌ای حاکم بود و در واقع ارزش گذاری افراد در اون جامعه خودشون بر اساس نسبت‌ها و پیوندهای خانوادگی بود که تو اون شبکه قومی و قبیله‌ای خودشون در واقع، و معمولا هم این قبیله ها با هم سر منافع و منابع مختلف با هم درگیر بودن و عملا انسجامی بین اونها کمتر بود که به عنوان یک مثلا جامعه گسترده بشه از اونها نام برد. و بعد از ظهور اسلام تقریبا این مناسبات با آموزه‌هایی که قرآن معرفی کرد به مرور تقریبا کاملا عوض شد و ملاک جایگاه افراد از قبیله تقریبا به شاخص ایمان توحیدی تغییر کرد و عرض خواهیم کرد. و روابط اجتماعی بر اساس میزان اعتقاد خداوند یکتا و ایمان قلبی بود که افراد و گروه های اجتماعی که ترکیب از افراد بودن شکل گرفت. و به مرور ما با مفهوم توحید اجتماعی در عرصه اجتماع به مرور وقتی که اسلام مستقر شد بود که دو تا شاخص مهم داشت، یکی نفی شرک و طاغوت و یکی هم تأکید بر پرستش خداوند یکتا. مسئله تحقیق من در واقع از همینجا شکل میگیره که با ظهور اسلام و تأکید محوری که بر توحید میشه چه نوع شبکه‌ای از روابط اجتماعی رو قرآن میشه پیش بینی کرد. در یک تقسیم بندی کلی طیف مخاطبان قرآن و حتی چی مخاطبان قبل از ظهور اسلام باشه در داستان‌هایی که از پیامبران و تعالیم پیغمبران ذکر میشه، چه در زمان در واقع نزول قرآن و چه در واقع طول تاریخ، از یک جنبه میشه گفت که افراد بر اساس یک ملاک‌های سه‌گانه‌ای که قرآن در ایمان معرفی میکنه مشخص میشن. اون مرحله سطحیش که خب اقرار به زبان هست و مرحله بعد باور قلبی و مهمتر از همه انجام عمل صالح به عنوان که متناسب با او ایمان باشه، این سه تا شاخص وضعیت ایمان افراد رو مشخص میکنه. بر اساس این میشه ما در واقع یک طیف بندی درست کنیم که یک سرش ایمانه و یک سر دیگه کفره و گروه های از در واقع افرادی که شکل میگیرن متناسب با مؤمنانشون تقریبا شکلی هست که من روی این طیف آوردم. گروه مؤمنان واقعی هست که خب اینا چه به زبان چه به باورهای قلبی و به عنوان عمل در منتعاله قرار میگیرن در طرف ایمان. موحدان اهل کتاب هست، استراحت آیه قرآن آیه 62 سوره بقره، علارغمی که شاید اینا به عنوان مسلم معرفی نشده باشن، یعنی که اقرار زبانی نداشته باشن، ولی در همین آیه که خداوند میگه که ایمان به خدا و روز قیامت و عمل صالح دارن، اینا هم جز مؤمنون قرار داده. و در طرف مقابل منافقان رو داریم، گروه منافقان که شامل افرادی میشه که اینا به لحاظ زبانی شاید اقرار به اسلام و ایمان داشته باشن، ولی نه در باور قلبی و نه در عملشون چنین چیزی مشاهده نمیشه و گویا اینا دشمنانی هستن برای مؤمنان که مترصد فرصتهایی برای ضربه زدن هستن. و در انتهای هم خب کافران هستن دیگه، کافران و مشرکانی که نه به زبان و نه به ایمان باور قلبی و نه به عمل و خودشون حالا دو مؤثر بودن این است که هرچی کیفیت این روابط شفافتر و کیفیتر باشه در واقع میتونه تحقق جامعه توحیدی رو عملی تر کنه، جامعه توحیدی که خب مقدمه سعادت انسان هاست. و اومدم در واقع این چیزها رو در دو بود، یکی اقدامات ایجابی است که قرآن در واقع توصیه هایی داشته برای عمل کردن به اونها از در مقابلم اقدامات سلبی بوده که عنوان پرهیز و خطراتی که برای شکلگیری این جامعه در واقع قرآن تحذیر داده مؤمنان رو. چارچوب اینا در واقع میتونه منجر به اون شکلگیری روابط مطلوبی است که قرآن به دنبالش بوده. خب این کار مقاله منم نتیجه پژوهشی بوده که با روش تحلیل محتوای کیفی و تحلیل مضمون انجام شده. بعد از اینکه من یک چارچوبی از مفاهیم در واقع جامعه شناسی رو در این زمینه دستبندی کردم، 7-8 تا مفهوم، بعد از اینکه این چارچوب شد به سراغ قرآن رفتیم و حدود 234 آیه در این موضوع که مستقیما مرتبطه و در اونها مضمونی در این زمینه بوده پیدا شده. بعد از این کار این 234 آیه با ترجمهش و در کنارش تفاسیر اجتماعی تنظیم شده و این جداول که خب خیلی هم حجمش زیاد بوده برای انجام کدگذاری تو نرم افزار مربوطه وارد شده که ما 393 کد ابتدایی برای این کار زدیم و در مرحله در واقع مقوله بندی و مفهوم سازی به 15 مفهوم کلیدی دست پیدا کردیم که باز در 2 تا مقوله اصلی دستبندی شدن. 9 تا از اون مفاهیم در مقوله ایجابی و 6 به اونها در مقوله در واقع سلبی. خب من گزارش اونها رو خدمت شما سریع خواهم داد. نمونه از اون جداولی که خب منجر به در واقع دستیابی به مفاهیم و مقولات شده من در اسلاید بعدی آوردم. البته میزان این جدول هم در مقاله و هم در اصل کار زیاد بوده. اینا نمونه هایی بوده که در واقع نشون بدیم که این مسیر دستیابی به مفاهیم چطور بوده، که خب تعداد اونها رو من ذکر کردم که الان اینا به عنوان نمونه هست که آیاتش رو در واقع کدگذاری مشخص میشه. این نمونه در اقدامات ایجابی و در اقدامات سلبی هم به همین شکل. من زودتر چون وقت تنگه و در اقدامات ایجابی ما این نقطه مفهوم اصلی رو به این شکل توی نمودار آوردم در اسلاید فکر کنم اکتون هشتون هست که خب اینها اقداماتیه که قرآن از مؤمنین خواسته اینا رو انجام بدن، مثل هدایت خواهی برای کفار، صلابت و خشونت مقابل دشمنان متخاصم، براءت جویی از کفار. اینا همه جنبه ایجابی داره، پرهیزی نیست. یا تنظیم روابط با اهل سایر ادیان و مهمترینش با مؤمنان تعمیق و گسترش رابطه برادری و اخوت هست. خب اینا در بخش اقدامات سلبی هم من 6 تا مفهوم ذکر کردم که خب اینها در واقع اتکای احساسی و عملی به دشمنان، باید پرهیز کنن، برقراری روابط گرم و عمیق با کافران، انفعال در برابر دشمنان، تأثیرپذیری از محیط‌های استکباری و طاغوتی، تأثیرپذیری از روابط ناسالم و رجوع به در اختلافات به داوری‌ها و کفار و اینا. اینا هم 6 تا در واقع مفهوم بودن که خب چون وقت کمه عملا نمیشه تحلیل های و نمونه هایی از برای هر کدوم از این 15 مقوله تو متن مقاله من تحلیل های متناسب با چارچوب مفهومی که خب بوده سعی کردم تنظیم بکنم که خب نمونه هاش از تو 2 تا اسلاید، یکی برای اقدامات ایجابی آوردم و یکم برای اقدامات سلبی، یعنی سعی کردم بخش تحلیلی شو در واقع بر اساس مفاهیم جامعه شناسی تقویت کنم و در نهایت پیشنهادهایی هم ما داشتیم برای اینکه خب متناسب با یافته‌های تحقیق که خب چون وقت نیست به نظرم چون مفصلم هست من صرف نظر میکنم و آرزو دارم که خب نتایج این تحقیق بعد از اینکه چاپ میشه برای مخاطبین در واقع مفید واقع بشه و تشکر میکنم از توجه شما عزیزان.
خیلی ممنون، متشکر از جناب آقای دکتر میرسندوسی با عنوان مرجعیت قرآن در تنظیم مؤثر روابط اجتماعی در جامعه توحیدی. دوستانی که در خدمتشون هستیم، حالا چه حضوری و چه فضای مجازی، اگر سوالی، نکته‌ای، نقدی، چیزی در مورد بحث جناب آقای میرسندوسی دارن بفرمایید. خیلی مختصر و مفید. دوستان فضای مجازی کسی نیست سوال چیزی ندارم؟ ظاهراً سوالی نیست. من بلافاصله میرم سراغ دومین مقاله. جناب آقای حسین علی یوسف‌زاده از همکاران ما در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن با عنوان مرجعیت قرآن کریم در شاخصهای تمدن. جناب آقای یوسف‌زاده صدای بنده رو دارید؟
سلام علیکم. بله
در خدمتتون هست. اگر که در 12 دقیقه تمام بشه ممنون میشم. بفرمایید.
بحثی که بتنده فرمودن که ارائه بدم خدمت عزیزان، از این مقاله حدودا 2 سال قبل ارائه شد و کرسی نقلش هم برگزار شد. بحث مرجعیت علمی قرآن در شاخصه‌های تمدن هست. واقعیت اینه که بنای بنده بر این بوده که این عنوان اصلی هست، ولی بنای ما این بوده که نقش آفرینی قرآن رو در موضوع فرهنگ و تمدن اسلامی بررسی بکنیم و سعی کردیم در این مقاله نکات متعددی و نکات زیادی که و آیاتی که مربوط به موضوع تمدن هست در این مقاله بیاورید. اصلا اینکه چرا من سراغ این موضوع رفتم، این خودش یک بحثی بود. وقتی به روایات نگاه میکنیم، در روایات ما ارجاع به قرآن برای فهم علم و دانش‌های متفاوت زیاد سفارش شده. از جمله مسائلی که و روایاتی که از امام رضا علیه السلام از دیگر ائمه علیه السلام رسیده این که من اراد العلم فلیتبر القرآن، کسی که دنبال دانش هست باید قرآن رو زیر و رو کند و در حقیقت این رو مراجعه به قرآن زیاد داشته باشد تا شاید بخشی از علوم قرآن در ذهن و قلب او آشکار بشه و بتونه در واقع نکاتی رو از آیات قرآن استنباط بکنه. و یا بعضی از بزرگان علوم قرآن مثل زرکشی و اینها در خصوص بحث مراجعه به قرآن و فهم قرآن هم همینطور نکاتی رو دارن و از جمله اشاره کردن که اگر کسی بخواد به دانش، هر دانشی از دانش‌های بشری برسه، باید به سراغ قرآن بره و در قرآن میتونه این دانش‌های بشری رو بیابد. البته بعضی این یک بحثی است که اختلافی است، منتها بحث من اینه که میتواند انسان لااقل در بعضی مسائل در مثل علوم انسانی که قطعا به طور قطع میشه اینو گفت و این بحث تمدن هم جز این مباحثه و
بله. تا الان ما خیلی خوب نگه حالا ما با این حال خدمتتون عرض کنم که و از اون طرف در باقی علوم هم با شیوه اشاره و نکاتی از اون علوم هست که میتواند مؤثر باشد. مثلا حالا فرض کنیم که در همین بحث فیزیک شما نگاه بکنید، الا ماشاءالله شما میتونید آیات قرآن رو داشته باشید که اون خودش مؤثره و راهگشاست برای اینکه بفهمد انسان موضوعات رو و مطالب رو. از این رو من با خودم در همین قضیه تمدن سوالی برای من مطرح شد و منم با توجه به این سوال که ما در قرآن آیا راجع به تمدن هم میتونیم مطالبی رو، یا اصلا اساسا قرآن راجع به تمدن سخنی گفته است یا نه، که سراغ قرآن که میریم میبینیم که بله در قرآن یعنی یک اساس و یک پایه خاص برای تمدن ایجاد کرده، به این معنا که تمدنی که قرآن مد نظرش هست با خیلی از تمدن‌های دیگر متفاوته و اگر جامعه انسانی بر اساس اون دیدگاه‌هایی که در بحث تمدن قرآن بیان کرده بر اساس اون حرکت بکنه، اختلاف‌ها، درگیری‌ها و اینها همه کنار خواهد رفت و یک جامعه آماده برای پرورش انسان‌ها در جهتی، پرورشی که من عرض می‌کنم یعنی تکامل انسان‌ها در جهت رسیدن به اون حد نهایی که خدا برای انسان در نظر گرفته و حضور انسان در این دنیا برای رسیدن به اون هست فراهم میشه. حالا چطور؟ در حقیقت ما بیام اینطوری مسئله مطرح بکنیم که اصلا چگونه ممکنه که مثلا در قرآن ما بتونیم یه بحث تمدنی رو مطرح بکنیم. قرآن یک نگاه کلی داره به این موضوع، به این معنا که میاد و در رأس این امور رهبری رو مطرح میکنه به طور عام، یعنی شخص رهبر در هر جامعه ای این اولین رکن اساسی هستش و بعد از اون تنظیم روابط اجتماعی در سایه رهبری هست. حالا به چه شکلی؟ اگر ما بیام نگاه بکنیم در آیات قرآن میبینیم که نظام سازی، چون نظام سازی یکی از کلید واژه‌های اساسی تمدن هست، این نظام سازی رو در اون آیاتی مطرح میکنه که ارجاع میده به ولی امر در مشکلات. قرآن میگه که اگر مثلا شما اختلافی پیدا کردید، مشکلی پیدا کردید، یه مسئله براتون پیدا شد که حلش رو نمیدونستید، اینجا مراجعه کنید به اون اولی الامر تا اون مشکل شما رو حل بکنه. خب این یک بحثه. پس بنابراین در رأس امور خود رهبره. بعد از این نظام سازی های دیگری رو وجود داره در قرآن و اون این مثل خود مسجد، ساختار مسجد و یا مسجدی عمل کردن خودش یکی از قالب های تمدنی است که قرآن داره به اون اشاره میکنه. میگه که لولا دفع الناس بعدهم به بعض لهدم السوام و بیعون و صلواتون و مساجد، اینا همه از بین میره. خب چرا حالا بره؟ مثلا ممکنه سوال بکنه، ممکنه فرضی بگه خب از بین بره چه اتفاقی میفته؟ این در واقع اگر اینها از بین بره اصل و اساس جامعه به نابودی کشیده میشه. پس باید برای اینکه جامعه سرپا باشد، جامعه منظمی باشد، باید مساجد باشد، سوامع باشد، حالا در ادیان دیگر اون مرکزهای تجمعات دینی، اون مرکزها باید باشن که در اونجا تصمیم گیری های لازم اتفاق بیفته. خب چه اتفاقی میفته؟
در پس بنابراین این نکته رو باز ما در همین لابلا اشاره میکنیم که وقتی این شد معلوم میشود که جامعه‌ای که قرآن به دنبالش هست و تمدنی که قرآن به دنبالش هست یک تمدن جامعه محور هست. یعنی ببینید این حکومت هایی که در عالم به وجود دارن یا پادشاهی هستن یا جمهوری هستن. به قول معروف جمهوری یعنی اینکه مردم دخالت دارن در کارشون. اون چی که از قرآن ما میتونیم استفاده بکنیم اینه که یک جامعه محور هست، جامعه دینی، یعنی خود مردم باید بیان و سراغ کارشون و خود مردم به جامعه خودشون نظم بدن و بر اساس اون نظمی که خود مردم دادن اون جامعه به حرکت در بیاد. این جامعه چجوری اتفاق میفته؟ آیا هم هر کی مثلا از هر شیوهی که آمد و به شکل خاص خودش، یکی مثلا میگه من لائیکم، یکی میگه که من به قول معروف اصلاح طلبم فرض کنه، حالا در اصطلاحات امروزی خودمون، یکی میگه من اصولگرا هستم، با این اختلاف میگه که عمده حرکت شما بر پایه قرآن باید باشه. یعنی هر فردی فکر خودش رو باید بر اساس قرآن تنظیم بکنه و بعد بر اساس قرآن که تنظیم کرد اون وقت امور اجتماعی رو به عهده اون میگذارن. امور اجتماعی رو به عهده فرد نمیگذارن، به عهده جامعه ای که ابتداءً خودشون رو تربیت قرآنی کردن و در مسیر قرآن قرار گرفتن. حالا اینها که خودشون به طور فردی آمدن و قرآن شناس شدن و قرآن فهم شدن، به طور جمعی وقتی کنار همدیگر هم قرار میگیرن جامعه خودشون رو، همونطور که فرد رو ساختن خودشون، جامعه خودشون رو هم میسازن. خب این جامعه که ساخته میشه طبعا یک رأس داره که عرض کردیم رهبریست، بعد از اون خود مردم هستن. خود مردم در همه امور باید دخالت بکنن و در همه امور بتونن خودشون رو بسازن. البته ممکنه در یک جامعه کثرت و تنوع مسائل باشه، تنوع دیدگاه ها باشه و اینها گاهی اوقات به اختلاف بیانجامد. اونجاست که دیگه جای رهبریست و نقش رهبریست. رهبر اونجا میاد اقدام میکنه و اونجا اختلاف رو برطرف میکنه. پس بنابراین یک جامعه تمدنی اینچنینی،
جناب آقای استاد یک دقیقه دیگه ما بیشتر وقت نداریم.
بله بسیار من الان تمامش میکنم. و ما این جامعه رو باید بر اساس قرآن بسازیم، یعنی تمدنمون بر اساس قرآن باشه، البته با شاخصهای متعدد، شاخصهای دیگری. اینا اصول کار بودن که عرض کردم، بعد شاخصهای دیگری که در بحث صنایع هست، در بحث ساخت و سازها هست، مثلا مثل ساختن خانه ها و امثال اینا میفرماید و خونهاتون رو رو در روی همدیگر. وقتی نگاه میکنیم به تفسیرها میبینیم که اصلا خود این که خانه ها کنار همدیگر رو در روی همدیگر باشه یک ویژگی داره و اون بحث امنیته و امثال اینها. پس بنابراین ما میتونیم بر اساس قرآن یک بنای تمدنی داشته باشیم، اونم راهکار داره. البته این نوشته من بسیار مختصره، من فکر میکنم که با این حال که حدود 8-9000 کلمه بوده، ولی این یک کار بسیار عظیمی میطلبه که اصلا یک لجنه تشکیل بشه و بر اساس اون بشینن و تمام اون نکات تمدنی رو و یا بفرمایید که اون کلید واژه ها رو استخراج بکنن و بعد بر اساس اون بر قرآن عرضه بکنن و در قرآن ما میتونیم این مطالب رو استفاده بکنیم. عذرخواهی میکنم از عزیزان، به هر حال
یه مقداری هم شاید خروج موضوعی داشتیم و دیگه بیش از این مزاحم عزیزان نمیشه.
خیلی ممنون از جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای یوسف زاده با عنوان مرجعیت قرآن کریم در شاخصهای تمدن. از دوستانی که در خدمتشون هستیم اگر که سوالی نسبت به بحث جناب یوسف زاده دارن سوالشون رو مطرح بفرمایید. دوستانی که در فضای مجازی هستیم اگر که سوالاتی دارن میتونن مکتوب کنن. سوال کردن جناب احمدی، آقای احمدی سوال کردن جناب یوسف زاده که چرا بر اساس تربیت قرآنی نساختیم؟ ما میتوانیم، بله میتوانیم، کی چی نوشتن؟
بله
سوال خیلی به
خیلی به بله به اصل ما بحث در واقع این هست که ما خواهم یک نظریه ارائه بدیم. حالا اینکه چه شده در جامعه ما و چرا ما نتونستیم، این بحثی است که بالاخره باید بره انسان تو اجرا و بتونه ببینه میتونه اجرا بکنه یا نه. فعلا از نظر تئوری این است که ما خدمت شما عرض کردیم. بله قطعا هم امکان داره. البته من در همین جا من عرض بکنم، اینو میخواستم عرض بکنم وقت نبود، که ببینید شما همین الان نگاه کنید، در ما یک جامعه داریم، جامعه مثلا فرض کنیم که عربستان سعودی داریم و یک جامعه داریم مثلا جامعه ایرانی داریم. خب این نگاهی که در جامعه ایرانی وجود داره بیشتر قرآنی هست تا اون نگاهی که در جامعه عربستان هست. در اونجا شاید بیشتر قرآن بخوانند، ولی از نظر عمل کردی یه مقداری ما نزدیکتر هستیم. البته باید تلاش بیشتری مسئولین امر داشته باشن انشالله تا به اصل مسئله بیشتر نزدیک بشیم انشالله.
خیلی ممنون، متشکر. البته خب هنوز که
اجازه بله؟ که سوالی یه سوال کوتاهی من می‌پرسم.
بفرمایید سوالتون بفرمایید.
تشکر استاد محترم. جناب استادی توی نظریه‌هایی که در باره تمدن اسلامی مطرح میشه روی رهبری خیلی تاکید میشه. همونطور که شما فرمودید. ولی تجربه تمدنی اسلامی که ما نشون نگاه می‌کنیم دوران در حقیقت هارون رشید و مأمون و منصور هست. یعنی با اون چیزی که با تجربه در حقیقت سازگار است. می‌خواستم نظر
بله سوال خوبی مطرح فرمودین. ببینید در دوران ما اگر نگاه بکنیم شکوفایی تمدن اسلامی بیشتر تا قرن 600 و 700 بوده، یعنی تا سال 600 و 700 تقریبا این تا این زمان بوده و بعد از اون رو به افول گذاشته. در همه این دوران اگر نگاه بکنید شما جز دوران بنی امیه که سر کار بودن، باقی دوران باز مردم، همین که عرض کردم جامعه محور بود، بیشتر مساجد کار میکردن. شما اگر نگاه بکنید مسجد محل تربیته، مسجد محل تصمیم گیری هاست، در مسجد میبینین که حکم اجرا میشه، در مسجد حد اجرا میشه، حتی در مسجد قضاوت میشه، در مسجد اینها خب همون جامعه میاد یک رهبری دارن البته، ولی در اساس اون مردم جامعه هستن که سعی میکنن بر اساس مبانی دینی کار رو پیش ببرن. و تا اون زمان که به این اتفاق شکل پیش رفت خب خیلی رونق داشت. بعد از اون که دیگه پادشاهان اومدند و یک مثل مثلا عثمانی ها در بفرمایید ترکیه و امثال اینها پیش آمد، باز میبینیم یک مقداری رو به افول گذاشت. در همون حال شما نگاه کنید باز جامعه ایرانی که آمد به سراغ در دوره صفویه، میبینیم که باز اونجا یه رونق و مایی پیدا شد و اون علما اومدن و همون وضعیتی که در دین بنا بود اجرا بشه به یک شکلی اجرا کردن.
خیلی ممنون جناب یوسف زاده، دست شما درد نکنه چون ما چند مقاله دیگه هم داریم و زمان خیلی اندک هستش. عذرخواهی میکنم بحثتون رو قطع کردم. اگر نکته پایانی دارین که در حد چند ثانیه بفهمین اگر نکته‌ای نیست که در بریم سراغ نفر بعد.
خواستیم عرض بکنیم و تمام شد.
سلامت بشین. خیلی ممنون متشکر از جناب آقای یوسف زاده. مقاله بعدی در خدمت جناب حجت الاسلام المسلمین آقای اولیایی هستیم با عنوان مرجعیت علمی قرآن در مطالعات فرهنگی که از همکاران پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستند. جناب آقای اولیایی در خدمتون هستیم، در بازه زمانی 10 دقیقه تا 12 دقیقه بحث رو به نهایت برسونیم. متشکرم.
آقای زهر احمدزاده، آقای اولیایی اینجا نیستن، اونجا هستن پیش شما.
آقای اولیایی،
آقای احمدزاده، آقای دکتر احمدزاده.
بله بله، آقای اولیایی جای ما نیستن، تو مشهد نیستن، اصلا پژوهشگاه شما هستن.
آها پس نه میدونم اینجا گفتن مشهدن، الان فکر کنم اومدن اونجا. پس میخواد حالا آقای ما خدمت آقای دکتر احمدی پور باشیم. احمدی پرتو.
بله بله بفهمید. بله بله بفهمید. بله بله. جناب آقای احمدی پرتو با عنوان مرجعیت علمی قرآن در حل مسئله اجتماعی نمونه مطالعه موردی مسئله زن، که ایشان هم از عزیزان و همکاران ما در جامعة المصطفى هستند. جناب آقای احمدی ما در خدمت شما هستیم، زمان 10 دقیقه تا 12 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. صدا میاد دیگه، من بلندگو رو صدا داره میداری دکتر؟
بله بله صدای شما رو ما داریم.
بله خدمتتون عرض بکنم که اولا تشکر میکنم از همه عزیزانی که زحمت کشیدن برای این همایش بسیار مهم و انشالله کاربردی. انشالله که این تلیعه مباحث بسیار جدی باشه برای گره‌گشایی از مسائل مهم نظام و تحقق اسلام راستین در بستر جامعه. در مورد این موضوع که خدمت اساتید خودم هستم، بحث مرجعیت علمی قرآن در حل مسئله اجتماعی، بنده اساساً در تحقق مرجعیت علمی قرآن بر این دیدگاه هستم که این تحقق مرجعیت علمی قرآن یا در حوزه تبیین و یا در حوزه رفع شبهات و یا حوزه حل مسائل بعد اتفاق بیفته. نگاه ما در این پژوهش نگاه درجه یک به علم بود. در واقع ما نگاه درجه دو و نگاه پیرامونی به علم رو رها کردیم و آمدیم به این که واقعا در بستر تحقق و مرجعیت چه اتفاقی میتواند در بستر حل مسائل اجتماعی بیفته. در واقع شبهه اصلی که بسیاری نسبت به قرآن در محافل علمی و آکادمیک مطرح میکنن این هست که قرآن اصلا چه به درد جامعه میخوره و چطور میتونه حلال مشکلات ما باشه. ما در این مقاله و این پژوهش سعی کردیم حداقل یک گزارش حل مسئله در قرآن رو توصیف بکنیم و بگیم قرآن چطور مسائل اجتماعی رو حل کرده. البته این که آیا این روش حل مسئله 14 قرن بعد الان به چه صورتی میتواند محقق بشود در بستر جری و تطبیق، اون دیگه مسئله جداگانه و پژوهش جداگانه رو نیاز داره. در مورد استخراج داده ها بنده رویکرد تنزیلی رو انتخاب کردم برای استخراج داده های قرآن نسبت به حل مسائل زن. اما یک اجمالی رو عرض بکنم و بعد انشالله به تفصیل عرض بکنم که چه اتفاقی افتاده. هدف مقاله پس بررسی مرجعیت علمی قرآن در حل مسائل بشری به ویژه در حوزه علوم انسانی و با تمرکز بر موضوع نقش و جایگاه زن در جامعه با مقایسه رویکرد حل مسائل توسط غربی ها مثل فمینیست ها با رویکرد اسلامی مبتنی بر قرآن بوده. خب ادبیات حل مسائل اجتماعی خب یک ادبیات نوعی هست که کمتر از یک قرنه که در حوزه مسائل اجتماعی وارد شده و عمده نظریه پردازها هم در دانشگاه‌های غربی به نظریه پردازی پرداختن و ما ناچار هستیم که در بعضی از به اصطلاح مباحث روشی و ادبیاتی حتما مراجعه بکنیم و استفاده بکنیم از نظرات اینها. مقاله به این نتیجه رسید که رویکرد غربی با تکیه بر فمینیسم و با محوریت تساوی حقوق و فرصتها به دلیل نگاه جزنگر و عدم توجه به ساختارهای بازتولید کننده تبعیض نتوانسته به راه حل جامعی دست یابد. در مقابل قرآن با رویکردی جامع و با توجه به ساختارهای ذهنی و عینی جامعه به سیاست گذاری در سه حوزه بینش، گرایش و رفتار پرداخته. قرآن با اصلاح نگرش جامعه بزن. تک تک اینهایی که عرض میکنم ارجاع و رفرنس داره و قرآن نگاه میکنیم این اتفاقات رو دقیقا رقم زد. قرآن با اصلاح نگرش جامعه بزن و در نظر گرفتن تفاوت‌های طبیعی زن و مرد و با توجه به نقش‌های اجتماعی و نیازهای غریزی هر یک به دنبال برقراری تعادل و عدالت بوده. همچنین قرآن با یک رویکرد تدریجی ابتدا به مبارزه با فرهنگ جاهلی، سپس به تقویت جایگاه زن و در نهایت به تدوین احکام حقوقی نسبت به زن پرداخته. اما اگر بخوام در مورد اهمیت رویکرد تنزیلی که محور دادیابی ما بوده یه بیان کوتاهی داشته باشم، باید عرض بکنم که قرآن به وسیله مجری خود که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و سلم هست به حل مسائل بشری در جامعه خود پرداخته و این ادعا در آیات قرآن به وضوح بیان شده. الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. این اتفاقی که توسط مجری قرآن پیامبر با متن قرآن اتفاق افتاده. ما وقتی که نگاه میکنیم به آیات قرآن و به تاریخ میبینیم که قرآن در یک محیط بسیار بد اجتماعی تغییرات مهمی رو به صورت تدریجی رقم میزنه که این در بستر خود آیات مشخص هست و ما میتونیم با توجه به خود آیات این رو بیان بکنیم. اما من میخوام برم این روش حل مسئله رو در عرض 3-4 دقیقه فرصتی که دارم در مسئله زن در 7 گام یک تبیینی داشته باشم. قرآن برای حل مسئله زن چه وضعیتی داره در جامعه انسانی؟ یک وضعیت بسیار بغرنجی داره در ادیان مختلف، در فرهنگ‌ها، در اسم‌های مختلف از چند هزار سال قبل تا اکنون. یعنی حقوقش به رسمیت شناخته نمیشه، به راحتی مورد ظلم قرار میگیره. مباحث حقوقی زن مثل ازدواج، مثل ارث و نفقه و بسیاری از حقوقش به رسمیت شناخته نمیشه. غربی ها چیکار کردن؟ غربی ها 200 سال پیش اومدن گفتن با فمینیسم میخوایم برابری ایجاد بکنیم. در واقع مرد رو اصل دونستن و گفتن زن باید برسه به مرد. اسلام چی کار کرد؟ اسلام یک روش کاملا منطقی رو در نظر گرفت. اسلام نگاه میکنه زن هیچ جایگاهی در جامعه نداره، به راحتی داره کشته میشه و حق حیات که جزء اولین حقوق یک انسان هست اصلا به رسمیت شناخته نمیشه. درسته مسئله دخترکشی رواج زیادی نداشته ولی اتفاق میافتاده. قرآن چی کار میکنه؟ قرآن در سوره تکویر که جزء اولین سوره هایی است که نازل شده، ابتدا میاد در مورد حق حیات زن صحبت میکنه. خیلی جالبه برای شاید محققان علوم اجتماعی این مسئله خیلی جالب باشه که ابتدای نزول آیات قرآن ما جامعه با صدها مسئله و ناهنجاری مواجهه، ولی بین همه ناهنجاری ها جز اولین ناهنجاری هایی که قرآن دست میذاره مسئله زن. و ما میتوانیم در دنیا این رو علم بکنیم. قرآن بسیاری از پدیده ها مثل مسئله بردهداری هست، مسئله ظلم به انسان ها هست، مسئله بت‌پرستی هست، خیلی از پدیده ها تو جامعه داره، قتل و تجاوز و خیلی از پدیده ها هست، ولی قرآن میاد دست میزنه رو مسئله دخترکشی. و از الموعودت و سئلت به ای ذنب قتلت، مفسرین معمولا گفتن اینجا در مورد پدیده دخترکشی قرآن صحبت کرده. قرآن همون اول میاد جامعه رو در یک چالشی میندازه، ای جامعه چرا داری دخترها رو میکشی؟ جامعه رو به خودش درگیر میکنه. یعنی قرآن در یک بستری که هنوز قدرتی نداره از موزه انفعال خارج میشه. این برای کسانی که دارن کار اجتماعی میکنن میتونه بسیار راهگشا باشه. قرآن نمیاد یه دفعه بگی که خب حالا من خب حق زن رو بدم، بذار نظام حقوقی زن رو تعریف بکنم، بذار فلان زن رو ارث زن، نه به اینا کار نداره. قرآن در اولین گام در اینه که به صورت انفعالی عمل نمیکنه، جامعه رو به انفعال میکشونه. در واقع به قول این اصطلاح حالا ورزشی یا سیاسی ها، توپ رو میندازه به زمین حریف. برای چی داری دخترها رو میکشی؟ این سوال رو میشه از خودت بپرسی، ای بشر، ای وجدان بشر. این کار اولیه که قرآن در سوره تکویر که جز اولین سوره های نازل شده هست رقم میزنه. در سوره کوثر که 15 سوره در سیر نزول هست، اتفاق بعدی رقم میخوره. زنها معمولا اینطور بود که انتصاب نسلی بهشون اتفاق نمیافتاد. میگفتن این پسر این فرزند آقا فلان آقاست، به مادر انتصاب اتفاق نمیافتاد. قرآن در سوره کوثر میفرماید که یک زن میتواند کوثر باشد، یک زن میتواند نسل کوثر ایجاد بکند. ببینید قرآن داره چه اتفاق
جناب احمدی یک دقیقه دیگه در وقت
نداره رقم میزنه. در کار بعدی ذکر داستان و نمونه های زنان موفق. ما در سوره های مکی موارد بسیاری داریم زنان موفق در حل مسائل اجتماعی پیچیده به عنوان نمونه ذکر میشن. حضرت مریم بارها ذکر میشه. مریم میتواند بزرگترین مشکلات و مسائل اجتماعی پیرامون خودش و دیگران را حل بکنه. آسیه، جناب بلقیس و بسیاری از زنهایی که دختران شعیب، مادر حضرت موسی، خواهر حضرت موسی و بسیاری از داستانهایی که ما از این منظر نگاه میکنیم که اینها قرآن چرا داره به اینها توجه میده؟ میخواد بگه ای زنی که در گوشه جامعه فقط به عنوان کالا داره به تو نگاه میکنه، نگاه میشه، تو میتوانی بیای در دل جامعه بزرگترین اتفاقات رو رقم بزنی. تو میتوانی مثل آسیه باشی که همسرت بزرگترین طاغوت و کافر باشه ولی خودت مؤمنه باشی. و انجام برنامه‌های تربیت، اینا در سوره های مکی است. انجام برنامه‌های تربیت و اخلاقی زنان در کنار مردان که در سوره غافر، در سوره نحل، در سوره احزاب که البته سوره احزاب مدنی هست، این اتفاقات رقم میخوره. و بعد در سوره های مدنی اتفاقی که میفته این هست، آخرین نکته بنده این هست که از بین بردن سنت‌های غلط جاهلی مربوط به ازدواج و طلاق و ارث، اصلاح اونها و تدوین یک نظام حقوقی. بعد از این قرآن بسیاری از زمین‌ها رو حل کرده، مشکلات رو حل کرده، میاد در سوره مدنی به صورت منضبط میگه حالا من برای این زن میخوام یک نظام حقوقی تنظیم بکنم. ای زن، ای دختر، ای خواهر، ای مادر، این ارث شما، این نفقه شما، این حقوق شما، و تک تک اینها رو در سوره های مختلف تشریع میکنه. تشکر میکنم از همه حضاری که بیان این حقیر توجه کردن. انشالله که مقاله مفید بوده باشه. با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجه. تشکر میکنم از حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای احمدی پرتو که زحمت کشیدن و مقالهشون رو ارائه کردن. دوستانی که در فضای مجازی و حضوری در خدمتشون هستیم، اگر سوالی دارن میتونن بنویسن. از ریاست محترم کمیسیون در خدمتشون هستیم که نکته‌ای دارن.
سلام مجدد جناب آقای احمدی، استفاده کردیم از فرمایشاتتون. منتهی مراتب من یک سوالی داشتم و بیشتر در واقع یه چالشی بر مجموعه فرمایشاتی که شما داشتید. ما در حوزه جامعه شناسی وقتی از مسئله صحبت می‌کنیم، به این در واقع انباشت یک سری از نابهنجاری‌ها می‌تواند منجر به وقوع مسئله اجتماعی شود. آنچه را که من از مجموعه فرمایشات شما استفاده کردم بیشتر بعد موضوع محوری بود، یعنی شما در واقع می‌خواستید که برخی از نگاه‌هایی که به زن میشه، در واقع اصل مقالتون بس مرجعیت می‌گذارن در حل مسئله اجتماعی، کیس استادیتون اصطلاحاً بحث مطالعه در خصوص مسئله زن. مسئله زن یک امر کلی و بنیادینه به نظر میرسه. حالا شاید هم البته به دلیل محدودیت زمانی این امکان برای شما فراهم نشد که بخواهید به طور مبسوط در یک مسئله، مثلا فرض بفرمایید ضرب زن باشه، یا مثلا فرض بفرمایید که تزلزل منزلتی زن در جامعه دینی باشه یا در جامعه مشرکان باشه، شاید بهتر این بود که اگر شما می‌خواستید در قالب ادبیات نوین به بحث فمینیسم هم در واقع اشاره‌ای داشته باشید، یکی از این مسائل را اصطلاحاً بولد می‌کردید و اون رو محور قرار می‌دادید و بر اساس اون توضیحات رو می‌دادید. به نظرم شاید آنچه را که بیشتر اشاره کردید بحث موضوع محوری بود. این درک و فهم من بود از فرمایشات شما. اگر توضیح دارید من استفاده بکنم سپاسگزار میشم. در خدمتتون هستیم.
بله، تشکر جناب دکتر. از یک منظر میتواند زن یک موضوع باشد و از یک طرف همین موضوع میتواند به عنوان یک مسئله اجتماعی مطرح شود. یعنی وقتی که زن از جایگاه زن و نگاه به زن، من میخوام بگم همه اینها میتواند در این موضوعی که مسئله شده اتفاق بیفته، که زن به یک موقعیتی در جامعه رسیده که این موقعیت تبدیل به یک معضل و مسئله اجتماعی شده. از این منظر مثل این که مسئله بی‌خانمانها، مسئله فقر، مسئله اعتیاد یک مسئله اجتماعی میشود، یک وقتی موضوع زن انقدر از تعادل خارج میشه که تبدیل به یک مسئله اجتماعی میشه. من نمیخواستم مسائل متنوع زن رو بررسی بکنم، بگم بله مثلا نظام حقوقیش یا مثلا مسئله ارثش. نه، اون نگاه کلی که یک موضوع زن رو تبدیل به مسئله اجتماعی میکنه، این رو میخواستم بهش بپردازم.
نو متشکر، دست شما درد نکنه. میریم سراغ مقاله بعدی، بررسی شرایط زمینه‌ای امنیت اجتماعی با تاکید بر مرجعیت قرآن، جناب آقای بهرامی که از اعضای هیئت علمی گروه قرآن مطالعات اجتماعی پژوهشگاه اسلام تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستند. جناب آقای بهرامی ما در خدمت شما هستیم. 10 دقیقه تا 12 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حاضران در جلسه. موضوعی که میخوام خدمتتون عرض بکنم تحت عنوان بررسی شرایط زمینه امنیت اجتماعی با تأکید بر مرجعیت قرآن. خب مسئله اصلی این پژوهش این بود که پژوهش‌های زیادی در غرب در مورد امنیت اجتماعی صورت گرفته و اصل امنیت اجتماعی مورد توجه بسیار قرار گرفته. در جهان اسلام هم اصل امنیت اجتماعی مورد توجه قرار گرفته، اما اون ویژگی‌ها یا مؤلفه‌هایی که به ساخت نظریه امنیت اجتماعی می‌انجامد مورد توجه قرار نگرفته. در آثار غربی هم من چیزی ندیدم که در مورد این مؤلفه‌ها بحث کنم. به این جهت من برای ساخت نظریه امنیت اجتماعی یکی از مؤلفه‌های اصلی مدل پارادایمی امنیت اجتماعی رو مورد بحث و بررسی قرار میدم در آیات قرآن و به دنبال کشف شرایط زمینه‌ای امنیت اجتماعی با تأکید بر آیات قرآن هستم. خدمتتون عرض بکنم که پس بنابراین بیان مسئله مشخص شد و سوال اصلی این پژوهش هم اینه که چه شرایط زمینی از نگاه قرآن برای امنیت اجتماعی وجود دارد. این سوال اصلی پژوهش بود. روش پژوهش هم تحلیل محتوای کیفیه. بر اساس این روش من آمدم با گذر از 4 مرحله به دستبندی آیات قرآن پرداختم. مرحله اول این بوده که از آیات قرآن اون آیاتی رو شناسایی بکنم که مرتبط با امنیت اجتماعی ده. خب این آیات شناسایی و دستبندی شده. بعد از این که آیات شناسایی و دستبندی شده، مفاهیم کلیدی که در این آیات هستش استخراج شده. بعد از استخراج مفاهیم اصلی، این مفاهیم همه کدگذاری شده در راستای کشف شرایط زمینه‌ای امنیت اجتماعی و در آخر هم خواستم یک تحلیل ارائه بدم که بر اساس این اصول کلی شرایط زمینه‌ای میتوان برای سیاست‌گذاری و حکمرانی اسلامی استفاده کرد. این روش پژوهش این کار. خب چارچوب نظری این بحثم اولا یعنی 3 بنیان اصلی داره این پژوهش. بنیان اصلیش، بنیان اولش مرجعیت علمی قرآن در علوم اجتماعی و سیاسی، نه به این معنا که آیات قرآن رو تطبیق بکنیم با علوم سیاسی یا تطبیق بکنیم با یافته‌های اجتماعی، بلکه از این جهت که ما از آیات قرآن فهمی داشته باشیم و اگر اون فهم منطبق با یافته‌های اجتماعی و سیاسی بود بگیم که قرآن هم این یافته‌ها رو مورد تایید قرار داده. مسئله دومی که یا بنیان دومی که این پژوهش بر آن استوار شده است، پذیرش امنیت اجتماعی از نگاه قرآن و اینکه در آیات قرآن امنیت اجتماعی مورد قبول قرار گرفته و ادله بسیاری برای اثبات امنیت اجتماعی در قرآن وجود دارد. در بنیان سومم اینه که امکان کشف شرایط زمینی از آیات قرآن وجود دارد. یعنی ما می توانیم با مراجعه به آیات قرآن شرایط زمینی و اون بسترهایی که برای تحقق امنیت اجتماعی لازمه در آیات قرآن پیدا بکنیم. اینم چارچوب نظری بود. اما چارچوب مفهومی، خب 3 مفهوم کلی و اصلی در این پژوهش مطرح میشه. مفهوم اولی مفهوم امنیت اجتماعی که امنیت اجتماعی یکی از سطوح 5 گانه امنیت و جدیدترین مفهومیه که در غرب مطرح شده و قدمتش بیش از 40 سال نیست. خب این امنیت اجتماعی از نظر کسانی که پایه‌گذار و بنیانگذار سطح امنیت اجتماعی بودن به این معناست که گروه‌های اجتماعی مورد تهدید گروه‌های رقیب قرار نگیرند و توانایی حفظ عناصر هویتی خود را داشته باشند. این تعریف امنیت اجتماعی که الان مورد نظر من در این پژوهش. مفهوم دومی که در این پژوهش مطرح میشه شرایط زمینی. شرایط زمینی عرض کردم یکی از مؤلفه‌های 5 گانه مدل پارادایمی نظری امنیت اجتماعی و این شرایط زمینی یعنی اون بسترها و زمینه‌هایی که در اون زمینه‌ها و بسترها تحقق امنیت اجتماعی اتفاق می‌افتد. این هم شرایط زمینی. اما هویت گروهی که بحث ما در مورد امنیت اجتماعی است و امنیت اجتماعی ناظر به حفظ هویت گروه‌های اجتماعی است، این هویت به معنای اون همانندی افکار و اندیشه‌ها بین افراد یک گروه و تمایز اون اندیشه‌ها و افکار با گروه‌های دیگر اجتماعی. خب اینم شد چارچوب مفهوم امنیت اجتماعی. خب بر اساس این سه بنیانی که عرض کردم و بر اساس مفاهیم کلیدی که در این پژوهش مطرحه، خب وقتی ما سراغ آیات قرآن میریم، شرایط زمینی که در آیات قرآن برای امنیت اجتماعی میشود استخراج کرد را میتوان به 5 دسته تقسیم کرد، یعنی 5 تا عنوان کلی براش قرار داد که ذیل هر عنوان کلی ممکنه یک دو یا سه عامل جزئی وجود داشته باشد. عامل کلی اول فرهنگی و اخلاقی، یعنی برخی از شرایط زمینی تحت عنوان فرهنگی و اخلاقی قرار میگیرن. این شرایط فرهنگی و اخلاقی مثل الگوگیری از بزرگان، یعنی یک شرط زمینی مثل الگوگیری از بزرگان که در آیات قرآن هم به صورت مثبت هم به صورت منفی مورد تاکید قرار گرفته، نسبت به مسلمانان به صورت مثبت مورد تاکید قرار گرفته که از بزرگانتون پیروی بکنین، و نسبت به سایر گروه‌های اجتماعی هم به صورت منفی مورد نظر قرار گرفته. اما در مجموع در طول تاریخ از نیاکان به عنوان عوام به عنوان شرایط زمینی استفاده شده و بر اساس همین شرایط زمینی امنیت اجتماعی تحقق پیدا کرده. این یک شرط زمینی که ذیل عنوان فرهنگی و اخلاقی قرار میگیره. شرط دومی که ذیل این عنوان قرار میگیره تایید گروه‌هایی که در آیات قرآن گروه‌ها مورد تاکید قرار گرفتن. اسامی گروه‌ها در آیات قرآن آمده، از اقوام مختلف نام برده شده. این نام برده شدن از اقوام مختلف یعنی پذیرش این که قومیت‌ها و اقوام و گروه‌های اجتماعی در آیات قرآن مورد تاکید و تایید قرار گرفته است. عنوان دوم یا شرط کلی زمینی دوم تحت عنوان اجتماعی و تعاملی قرار میگیره که باز این شرط کلی خودش از چند شرط جزئی تشکیل شده. یک شرط جزئیش اختیار افراده که در آیات قرآن اختیار افراد و مختار بودن افراد مورد تاکید قرار گرفته. شرط دومی که باز ذیل همین عنوان کلی اجتماعی و تعاملی قرار میگیره تنگ نظریه که برخی از گروه‌ها نسبت به برخی از گروه‌ها تنگ نظری دارن و نمیتونن تعامل بکنن که این گروه‌ها در جامعه وجود داشته باشن و در نتیجه با تنگ نظری نسبت به سایر گروه‌ها سعی میکنن زمینه و بستر امنیت اجتماعی خودشونو فراهم کنن. شرط سوم زمینی از عنوان کلی اجتماعی و تعاملی دعوت به قدر مشترک در که در آیات قرآن گروه‌های اجتماعی به قدر مشترک بین آنها دعوت می‌شوند و پیامبر مورد خطاب قرار می‌گیره که اینها رو دعوت به قدر مشترک بکن، به توحید بکن، به این که خدای واحد را بپرستند. شرط سوم کلی از شرایط زمینی دینی و که باز این شرط کلی هم خودش به دو تا شرط جزئی تقسیم میشه، یک شرط جزئی پاداش دنیوی و یک شرط جزئی پاداش اخروی، که این پاداش دنیوی و اخروی از شرایط زمینه تحقق امنیت اجتماعی که وقتی پاداش دنیوی باشه گروه های اجتماعی و به خصوص گروه مسلمانان با پاداش دنیوی هویت گرایی خودشون حفظ میکنن و با پاداش اخروی هم ملتزم به هویت گرایی خود خواهند بود. شرط کلی چهارم تحت عنوان ساختاری و سیاسیه که برخی از شرایط زمینی که در آیات قرآن آمده تحت این عنوان کلی ساختاری و سیاسی قرار میگیره. مثل چی؟ مثل شرط زمینی مسئول نبودن حکومت و نحوه برخورد پیامبر با گروه ها، این که در آیات قرآن به صورت مرتب و مکرر تاکید شده که پیامبر مسئول برخورد با گروه های اجتماعی و قلع و قمع گروه های اجتماعی و ایجاد محدودیت برای گروه های اجتماعی در حفظ عناصر هویتی خودشون نیستن. هم در وظایف ایجابی پیامبر چنین شرطی برای پیامبر مطرح نشده که با گروه اجتماعی برخورد میکنه و برای گروه اجتماعی محدودیت به وجود بیاره یا آنها را مورد تهدید قرار میدهد و نه در شرایط ایجابی پیامبر چنین شرایطی آمده. در شرایط سلبی خب به پیامبر میگه شما مسئول نیستی، شما نگران نباش، شما نگهبان نیستی، شما اینم شرط کلی چهارم کردم و شرط کلی پنجم تهدیدی و چالشیه که خود این شرط کلی هم باز به دو شرط جزئی تقسیم میشه، یکی شرط زمینی ظلم و ستم که بعضی از گروه ها در طول تاریخ با ظلم و ستم به گروه های دیگه سعی میکنن بستر و شرایط زمینی مناسب برای حفظ امنیت خودشون رو فراهم کنن، و شرط جزئی دیگه بی‌ثمری انذاره که در برخی آیات قرآن مورد تاکید قرار گرفته که نسبت به برخی از گروه ها شما چه انذار بکنید چه انذار نکنید، انذار و عدم انذار هیچ فایده نداره و اونا از هویت خودشون دست بر نمی‌دارن. و نتیجه کلی این بحث اینی که ما میتونیم با توجه به این شرایط زمینی که در این موضوع مطرح کردم، یکی از مؤلفه‌های اصلی مدل فرآیندی امنیت اجتماعی رو تهیه بکنیم و بعد با ضمیمه کردن سایر مؤلفه‌هایی که در مدل فرآیندی وجود داره میتونیم نتیجه بگیریم و نظریه امنیت اجتماعی مورد نظر قرآن رو اثبات بکنیم.
بسیار ممنونم، متشکرم از جناب آقای بهرامی که بحث خودشون رو مبعث فرمودن با عنوان بررسی شرایط زمینی امنیت اجتماعی با تاکید بر مرجعیت قرآن کریم. دوستانی که در خدمتشون هستیم اگر سوالی در مورد مقاله ایشون دارن مبعث بفرمایید که بتونیم پاسخ ها رو داشته باشیم از ایشون. سوالی هست عزیزان؟ خب متشکریم از جناب آقای بهرامی. خدمت جناب آقای اولیایی هستیم با عنوان مرجعیت علمی قرآن در مطالعات فرهنگی. جناب آقای اولیایی صدای بنده رو داریم؟
آقای دکتر اولیایی فعلا منحصرسیم بشو بستش و احتمالا نتونن ارائه بدن.
آه خیلی خوب، اشکال نداره. در خدمت جناب آقای دکتر سید علی نقی عیازی هستیم، مدیر محترم گروه قرآن مطالعات اجتماعی و رئیس کمیسیون، با عنوان بررسی روش‌های کیفی در تفسیر اجتماعی. آی دکتر داخل
خب من بدون مقدمه عرضم کنم آنچه را که من به عنوان بیان مسئله ازش اینجا یاد میکنم با این فرض هستش که قرآن به عنوان یک ذخیره الهی و راه زندگی که برای بشریت در واقع تنزیل شده و میتونه آدمی را به سعادت ابدی رهنمون بکنه، ما جامعه مسلمین نیازمند به این هستیم که یک بازخوانی و یک قرائت نو و بدیعی مبتنی بر دانش‌های نوین داشته باشیم تا بتونیم اون رو به شکلی بومی سازی بکنیم و متناسب با شرایط خودمون عرضه بکنیم. چون آنچه را که ما در حوزه جامعه شناسی که عموماً خاصگاهه عربی داره ممکنه متناسب با شرایط اجتماعی جامعه ما تدوین نشده باشه. بنابراین وقتی از مرجعیت علمی قرآن صحبت می‌کنیم باید به این معناست، یعنی به این معناست که ما بتونیم داده‌های خام رو از قرآن به عنوان یک منبع وحی اخذ بکنیم و متناسب با اون یافته‌ها در واقع بر اساس اون دانشی که ما داریم و آنچه که در جامعه مسلمین داره تحقق پیدا می‌کنه این دو رو با هم دیگه اصطلاحاً درآمیزیم و بتونیم در واقع یک منابع و یک مطالب جدیدی رو ارائه بکنیم. اگر این اتفاق بخواد بیفته ما باید یک کار روشمندی رو انجام بدیم و باید به این توجه داشته باشیم که اندیشه بران در این حوزه با متدهای جدید و با روشهای جدید به این مهم دست پیدا بکنند. برای اینکه ما از این روش‌های جدید بهره‌مند بشیم، در واقع این روش شناسی که ما ازش استفاده می‌کنیم به ما کمک می‌کنه که به چگونه اندیشیدن در باره واقعیت‌های اجتماعی بپردازیم. چون موضوع یکی از موضوعات دانش جامعه شناسی بحث وقایع اجتماعی، فکت هایی است که در جامعه وجود داره و ما باید بتوانیم اونها رو تحلیل بکنیم. به عنوان مثال آنچه که دوست عزیزمون تو بحث حل مسئله به اون اشاره کردن، ما با یک واقعیتی به عنوان مجموعه مسائل اجتماعی، مجموعه نابهنجاری های اجتماعی، مجموعه هنجارها، مجموعه ارزشها، نظام فرهنگی، نظام اجتماعی و هاکذا مسائل از این قبیل. اینها واقعیت های اجتماعی است. این واقعیت های اجتماعی لازم است به درستی درک شود و بر اساس اون در واقع چکار کنیم، یافته ای از خود قرآن اخذ بکنیم. برای که به این مهم دست پیدا بکنیم، ما باید پس چکار کنیم؟ روشمند عمل بکنیم. وقتی هم صحبت از روش میکنیم، منظورمون مجموعی از ترتیبات عملی یا رویه ها و تکنیک هایی که برای گردآوری و تحلیل داده ها ما باید چکار کنیم، به کار بگیریم و از اونها استفاده بکنیم. و این روش ها نظامی از قواعد ها هستن که پژوهش بر اساس اون استوار میشه و با استفاده از پارادان ادعای معرفت ارزیابی میشه. اگر ما صحبت از نظام ارزش ها میکنیم، متناسب با اون بتونیم در واقع چکار بکنیم؟ بتونیم در واقع نظام های ارزش در جامعه مسلمین رو در واقع چکار بکنیم اونجا حاصل بشود. خب این کاری بوده که ما انجام میدادیم و کاری که در شاید یک دو دهه اخیر در گروه مطالعات اجتماعی دین و بعد از او در گروه قرآن و گروه قرآن و مطالعات اجتماعی صورت گرفته، استفاده از روش های کیفی بوده. یکی از اون روش های کیفی روش گرند توری یا نظریه زمینه ایست. یعنی ما به جای اینکه بخواهیم از نظریات و آراء جامعه شناسی که ممکن است و ممکن نه و قطعا غیر بومی برای جامعه ماست و نمیتونیم از اونها به درستی استفاده بکنیم، بیاییم نظریه ای رو اخذ بکنیم که متناسب به جو با جامعه مسلمین باشه. بنابراین کاری که ما اینجا انجام میدیم، تحلیل اجتماعی گزاره های دینی از منبع وحی قرآن به عنوان مرجع و منبع دست اولی که در این زمینه وجود داره، ما میخوایم به این دست پیدا بکنیم. اگر بخوایم این کار رو انجام بدیم در تحلیل اجتماعی گزاره های مبتنی بر قرآن، ما از این روش کیفی مبتنی بر یک پارادایمی که مورد توجه در علوم هست استفاده بکنیم. اون پارادایمی که غالب در علوم هست و میتواند در روش‌های کیفی که ما الان مورد استنادمون قرار می‌گیره استفاده بکنیم، پارادایم تفسیرگراییه. پارادایم تفسیرگرایی چون با روی کرده اجتماعی اتفاق می‌افته، ما تعبیر به تفسیر اجتماعی می‌کنیم. پس بنابراین در تفسیر اجتماعی ما بر اساس داده‌های جامعه شناختی که داریم میان در واقع چیکار می‌کنیم؟ مطالعات در حوزه قرآن پژوهی رو اتساع میدیم، وسعت میدیم و میان در واقع چیکار می‌کنیم؟ استنتاج می‌کنیم آیات قرآن رو. یعنی آن چی که در قالب مسئله باشه، در قالب ارزش‌ها باشه، در قالب نظام اجتماعی باشه، اینا از قرآن اخذ میکنه. خب این یکی در واقع کلیته، چون اعتقاد داریم که به هر حال قرآن افزون بر پیام‌های فردی یک دست از قوانین و احکام اجتماعی داره که باید اینها به درستی یا در واقع اخذ بشه و بر اساس اون یک کار بنیادی صورت بگیره. ما برای که در واقع از این کار روشمند بخوایم بهره مند بشیم، یک سری پیش‌فرض‌هایی لازم است در فرایند مطالعه انجام بدیم که مرجعیت قرآن حفظ شود. و ما اون کاری رو که اینجا اول انجام میدیم، ابتدا شناسایی آن دسته از آیاتی که به حوزه دانش علم جامعه شناسی که موضوع جامعه هست، چون موضوعش کنش‌های اجتماعی، موضوعش واقعیت‌های اجتماعی، و یا در حوزه روانشناسی اجتماعی که یک در واقع دانش میان رشته‌ای بین جامعه شناسی و روانشناسی است و میتواند در قرآن در حوزه تعاملات و ارتباطات اجتماعی ما بتونیم آراء را اتخاذ کنیم، ما باید آیات مرتبط به اینها رو که به بحث خود نظام بنیادی موضوعات اجتماعی یا به بحث آثار و پیامدها می‌پردازه اینها رو حساب کنیم. ما در دسته اولیه بندی اولیه‌مون یک چیزی حدود 500-600 آیه رو به دست آوردیم که این آیات کاملا دیگه اجتماعی هست و بعد بر اساس اون میایم دیگه می‌کنیم کار روشمندی انجام بدیم. پس این یک پیش‌فرضمون. پیش‌فرض دومی که ما لازم داریم تجزیه و تکنیک مباحث تفسیری ذیل هر آیه به عناصر و مفاهیم اصلی و فرعی و نیز عرصه‌ها، موقعیت‌ها، شرایط، نوع و چگونگی روابط و مفاهیم. این اتفاق چگونه حاصل میشه؟ ما وقتی که می‌خوایم این کار انجام بدیم اصطلاحاً از نظام کدبندی یا کدگذاری باید استفاده بکنیم. در نظام کدبندی و کدگذاری ما میاییم همین به عنوان مثال 500 یا 600 آیه که ازش یاد کردیم، میاییم این دست از مفاهیمی که در حوزه جامعه شناسی بحث میکند به اینها یک برچسب میزنیم، یک برچسبی که این دست از برچسب ها بر پذیرفته شده در دانش جامعه شناسیه. ما وقتی این کدگذاری ها رو انجام دادیم در قالب مفاهیم میاییم اینها رو، من خیلی ناگزیرم سریع اینا رو صحبت کنم، شما دکتر احمدزاد میفرمایید فرصت زیادی نیست، باید بتونم به یک جنبندی برسم. ما میاییم در واقع این کار نظام مفاهیم رو تبدیل به مقوله ها میکنیم. به عنوان مثال در حوزه بحث زنان اگر بحث نظام منزلتی زن رو ازش صحبت میکنیم، مفاهیم مرتبط به حوز در واقع منزلت زن رو از این 500 یا 600 آیه به تناسب و موقعیت های اجتماعی که وجود داره این مفاهیم رصد میکنیم. ممکنه مثلا فرض بفرمایید یک چیزی مثلا فرض کنید 600 700 تا یا 1000 تا مفهومی که اینها در حوزه منزلت ازش صحبت میشه ما اینها رو احصا بکنیم. بعد از اینکه مفهوم شناسی صورت گرفت ما اینها رو تبدیل به مقوله سازی میکنیم. فرض بفرمایید 700 تا اگه مفهوم شد اینها میتونه ما در واقع در مقوله سازی یک فروکاهی میکنیم، یک تقلیل، مبتلا به یک تقلیل میشیم. یعنی یک دسته از مجموعه مفاهیمی و یک دسته از مفاهیم که میتواند ذیل یک مقوله کلی تر قرار بگیره اون مقوله رو در واقع شکل میدیم. ممکنه 700 تا بشه، نمیدونم 100 تا مقوله. مقولاتی که میتواند مجموعه ای از مفاهیم رو در ذیل خودش داشته باشه و اینها رو به همدیگه ارتباط بده، ارتباطی منطقی و مبتنی بر نظریات و آراء جدید که الزاماً این دست از نظریات خاصگاه دانش جامعه شناسی رو نداشته باشه. یعنی ما درباره اون نظریه نداشته باشیم، چون اصلا وقتی ما در حوزه مسائل کیفی رجوع میکنیم به خلاف تو حوزه نظر کمی که با یک چارچوب نظری ورود میکنیم، اینجا با چارچوب مفهومی مواجه میشیم. یعنی مفاهیم تبدیل به مقولاتی میشود که این مقولات میخواهد نظریه ساز باشد، یا اگر نظریه ساز نیست میخواهد به ابعادی از یک نظریه‌ای که در خاصگاهش در جامعه شناسی هستش به توسعه او بپردازه، یا میخواهد اون نظریه رو در واقع چکارش بکنه، تهدیدش بکنه، محدودش بکنه، بیاد ابعادش رو از منظر دیگه بکاوه. توجه میکنید؟ پس در این نکته، پس فاز دوم ما و پس از اینکه مفهوم شناسی صورت گرفت، ما میایم در واقع چیکار میکنیم؟ مقولات رو ایجاد میکنیم. وقتی مقولات به دست اومد، ما یک هسته مرکزی به وجود میاریم که اون هسته مرکزی میشود محور و بنیاد مطالعه ما. در همین مثالی که زدیم، خود منزلت زن یک مقوله‌ای که میتواند بیشتر به تبیین دست بزنه اون رو انتخاب میکنیم و مقولات دیگه رو در ذیل اون در واقع مقوله محوری و اساسی ترتیب میدیم و به نوعی که بتواند با مقولات دیگر در ارتباط باشه و به تبیین وسیع‌تری بپردازه. و نهایتاً پس از اینکه ما در واقع این مفهوم سازی و مقوله ها رو شناسایی کردیم، به یک تجزیه و تحلیلی دست پیدا میکنیم که اینها در واقع تئوری ساز میشن، نظریه ساز میشن. به تعبیر یکی از اساتیدمون، ما اینجا با یک رویش نظریه مواجه میشیم. یعنی این مفاهیمی که از ذیل آیات احصا شده و تونستن در ذیل مقولات متعددی تعریف بشن و جای بگیرن و این مقولات در ارتباط با هم دیگه قرار گرفتن و به عبارت در نهایی اینه که وقتی که اون مقوله محوری و هسته اصلی به تبیین موضوع جامعه شناسی ما پرداخت، ما بر اساس اون میان در واقع عرض کردم در حد علاش به یک نظریه دست پیدا میکنیم، یا اینکه نه ممکن است یک نظریه رو تحدید بکنند یا اون رو به ابعادش بپردازه و ما در واقع با شکلی از مرجعیت علمی قرآن مواجهیم که ساختار ابتدایی آن از داده های جامعه شناسی است، ولی با این تفاوت که اومده بومی شده، متناسب با منبعی که در خود قرآن هست. لذا وقتی ما از مرجعیت قرآن صحبت میکنیم، مرادمون اینه که ما روش ها به صورت روشمند بتونیم در حوزه مسائل بنیادی جامعه شناسی از قرآن مطالب رو به دست بیاریم. من عرایزم چون با توجه به اشاره کردنم فرصت تمام شده، به همین مقدار اکتفا میکنم و اگر فرصتی شد و حاضران در جلسه تمایل داشتن که من بیشتر بتونم هر یک از این مقولات را با مثال ها و مصادیق براتون ذکر بکنم از بین مجموعه ده های کارهایی که انجام شده، بتونیم در واقع بحث بیشتری رو داشته باشیم. سپاسگزارم آقای دکتر احمد.
خب خیلی ممنون، متشکر از جناب آقای دکتر عیازی با عنوان بررسی روش‌های کیفی در تفسیر اجتماعی. دوستان در قم اگر نکته‌ای دارن بفرمایان، اگر که نکته‌ای نیست که یک جمع‌بندی با حضور جناب آقای دکتر عیازی داشته باشیم و بحث رو به پایان برسونیم. در خدمتون هست.
بله. نه خیلی ممنون، ما خدمت آقای دکتر عیازی هستیم، بعد در پایان هم یه خدمت های تو غرسپان هستیم، یه نکاتی درباره همایش دارم.
بله بله چشم. من یک جمع‌بندی مختصری خودم داشته باشم، بعد هم خدمت های دکتر عیازی هستیم. خب دوستان موضوعات خیلی خوبی رو مطرح کردن جناب آقای میرسندوسی که بحث همبستگی و هویت اجتماعی مؤمنان رو مد نظر داشتن و بر بحث روابط گرم با دیگران اشاره کردن. جناب آقای یوسف زاده بحث تمدن جامعه محور و گفتگو رو داشتن. جناب آقای احمدی پرتو که حل مسائل اجتماعی زن رو داشتن و بر فرایند سیاست‌گذاری فرهنگی قرآن تاکید داشتن. جناب آقای بهرامی بحث امنیت اجتماعی و گروه‌های اجتماعی و اقوام اجتماعی و بحث‌های تهدید و برخورد و اینها رو داشتن. و جناب آقای عیازی هم که بومی‌سازی دانش اجتماعی بر اساس معارف قرآن رو داشتن. دریافت بنده از مجموع این مقالات این بود که بحث‌های اجتماعی سراسر قرآن رو آکنده کرده و واژگانی که دوستان به کار بردن، تعامل، همکاری، ارتباط، روابط، فرایند، واقعیت شناسی، قرائت جدید در کشف نظریات اجتماعی، بحث‌های از این دست، نشانگر این هست که قرآن کریم به لحاظ بحث‌های اجتماعی بسیار غنی هست. البته در طول دو دهه اخیر فعالیت‌های خیلی زیادی در حوزه قرآن و علوم اجتماعی اتفاق افتاده، از گروه‌های آموزشی و پژوهشی در مراکز دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، رشته‌های دکتری تفسیر اجتماعی، دانش اجتماعی مسلمین گرفته، نشریات متعدد تخصصی در حوزه قرآن و مطالعات اجتماعی، پایان‌نامه‌ها، همایش‌ها، نشست‌ها و بحث‌های از این دست بسیار شکل گرفته. امیدوارم که این گونه همایش‌ها بتواند این دوستانی که علاقه من به موضوعات هستن کنار هم جمع کنه و با هم فکری در راستای حل مسائل اجتماعی جامعه گام برداریم. امیدوارم در دومین همایش مرجعیت علمی قرآن کریم بتوانیم یک کارگروه تخصصی با موضوعات ریستر اجتماعی رو با یک وقت موسع از صبح تا شب در خدمت دوستان باشیم و بتونیم اونجا بیشتر با مسائل اجتماعی و نیازهای اجتماعی جامعه حرکت کنیم. بنده سخنم رو به پایان میرسونم. در خدمت های دکتر عیزی هستیم، رئیس محترم کمیسیون.
خب منم مجدد عرض سلام داشته باشم و مجدد تشکر بکنم از عزیزانی که دستاندار بحث برگزاری این همایش بودن. من میخواستم تأکید بکنم با توجه به اینکه بیش از 3 دهه از عمر مباحث جامعه شناسی و قرآن پژوهی می‌گذرد، حداقل در پژوهشکده اسلام تمدنی، بحث مرجعیت قرآن و استخراج داده‌های جامعه شناختی یک امر بسیار ارزشمندی هست و ما با توجه به این اهمیت تمام دوستانمون با علاقه‌ای که به این مباحث داشتن مباحث دنبال می‌کنن موضوعات رو و واقعیتش میشه گفتش که از این منظر گروه مطالعات اجتماعی و قرآن پژوهی ما یک برند بی شده، نه تنها یعنی با قاطع میگم بر اساس سرچی که صورت گرفته و جستجویی که در منابع داشتم، استفاده از داده های جامعه شناسی در قرآن میشه گفت ما یک گروه برندی شدیم. از این منظر ما اندیشه اجتماعی داریم ها، دوستان ممکنه تلقیشون این باشه که ما خب تفاسیر اجتماعی داریم. چه تفاوتی داره؟ مثلا تفسیر مثل تفسیر علامه المیزان بسیار تفسیر غنی است در حوزه تفسیر اجتماعی. تفسیر تسنیم از این منظر میتونه تفسیر بسیار غنی باشه در حوزه اندیشه اجتماعی. به در واقع تفاسیر عرب زبان بریم، تفسیر المنا رو بخواییم مثال بزنیم، تفسیر من وحی القرآن رو بخواییم مثال بزنیم، تفاسیر از این دست هست، ولی اینها بیشتر به حوزه اندیشه اجتماعی می‌پردازن. ما می‌خوایم ساحت جامعه شناختی رو متمایز بکنیم با از ساحت اندیشه اجتماعی. در ساحت جامعه شناسی ما بر این باور هستیم با یک دانش روشمندی که از گرم خاصگاهش خاصگاه غربی است ولی نظریاتی خوبی اونجا وجود داره، منتهی مراتب اینها ممکن سازگاری نداشته باشه با جامعه مسلمین. ما می توانیم با مرجعیت قرار دادن قرآن به عنوان یک منبع و به عنوان منبعی که می تواند غنی باشه، ما این استفاده رو بکنیم و انشالله در نظر داریم این که از عنوان برند شده به این فکر افتادیم که انشالله بتونیم آنچینی دست از یافته هامون رو بتونیم در قالب زبانهای مختلف منتشر بکنیم و بازخورد این ها رو بگیریم، دیدگاه اندیشمندان رو در این زمینه جویا بشیم که انشالله این در واقع یکی از اهدافیست که داریم در مد نظرم پس دنبال کنیم. و نکته دوم اینه که بتونیم در واقع انشالله در آینده این نزدیک یک همایشی مشخصاً، حالا مثلا ممکنه خود پژوهشکده معارف قرآن به این نتیجه بیفته که بخواد تو بحث مرجعیت علمی قرآن باز در ابعاد و اجزای خاص خودش بیاد در واقع تخصصی در دانش‌های مختلف رو بخواد رقم بزنه به اینطوری پیش بره. این قابلیت و ظرفیت به اذعان تمام کسانی که اومدن مجموعه کارها رو دیدن یک برند ویژه‌ای هست که ما میتونیم این رو در جهت همین از کلم حضرتی که مد نظر هست انشالله غنیش کنیم و بتونیم در واقع در سطح جهانیش منتشر بکنیم و در دانشگاه های معتبر اینها رو عرضه بکنیم و در واقع تبادل و گفتگوی علمی صورت بگیره هر بیشتر این وقت عزیزان رو نگیریم، از فرمایشات جناب آقای قرسوان استفاده بکنیم و جا داده تشکر ویژه‌ای داشته باشیم از ایشون که در این مدت با پیگیری ها و اینکه بحث همایشی برگزار بکنند با بیشترین کاربرد و بیشترین نتایج. من عرضی ندارم و شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خیلی ممنون، تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر عیاضی و جناب دکتر احمدزاده. ما انشاءالله شاهد حضور و پیوستگی این دو پژوهشکده باشیم و حضوری هم انشاءالله هم خدمتون برسیم، هم شما همدیگر انشاءالله در جلسات حضوری این جلسات عینی برگزار بشه استفاده میکنیم از صحبت های جناب آقای قرسوان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. خب به حمد الله کمیسیون های تخصصی نخستین همایش ملی مرجعیت علمی قرآن کریم با کمیسیون مرجعیت علمی قرآن کریم در علوم اجتماعی به پایان رسید و فردا انشالله اصل همایش رو برگزار خواهیم کرد. خب تقدیر و تشکر میکنیم از اساتید حاضر در جلسه که در این جلسه کمیسیون در خدمتشون بودیم، مقاله ارائه دادن، به ویژه اساتید گروه قرآن و علوم اجتماعی پژوهشکده اسلام تمدنی مشهد که ما در خدمتشون بودیم. ما این همایش به نوعی با توجه به اینکه ما علم خاصی رو مشخص نکردیم و در مباحث مبنایی مرجعیت هست و با نگاهی فرا علمی برگزار شد، یکی از اهدافمون بحث ظرفیت سنجی بود که ما در آینده در چه حوزه هایی بیشتر میتونیم ورود پیدا کنیم و نخستین کمیته های تخصصی و نخستین همایش های تخصصیمون رو در چه دانش هایی میتونیم برگزار کنیم. یکی از اهداف این که فرا علمی ما همایش اول رو برگزار کردیم به این منظور بود و به حمدالله ظرفیت علوم اجتماعی خب به حدی بود که ما نتونستیم از همه مقالات ذیل کمیسیون اصلی که کمیسیون مرجعیت علمی قرآن کریم در علوم انسانی بود که بیشترین آمار مقالات هم به دست ما رسید بهره‌مند بشیم، لذا مجبور شدیم یک کمیسیون دیگری مختص به علوم اجتماعی شکل دادیم و انشاءالله این ظرفیت در آینده انقدر نمایان بشه که ما بتونیم اولین کمیته های تخصصی و اولین همایش های تخصصی رو در حوزه علوم اجتماعی برگزار کنیم و انشاءالله همایش های بعدی رو با حضور عزیزان در قم انشاءالله برگزار کنیم. لذا جای تقدیر و تشکر داره و این ظرفیت در خود دفتر تبلیغات وجود داره. خب ما به حمدالله در این 5 روزی که در خدمت اساتید و بزرگواران بودیم، حدود 2 ماه تقریبا ما گزارش علمی مقالات رو بررسی کردیم. تیم‌های اومدن در هر کمیسیون مقالات رو بررسی کردن، مقالاتی رو انتخاب کردن. در بعضی از کمیسیون‌ها حالا 10 مقاله، بعضی کمیسیون‌ها 12 مقاله، 11 مقاله. حالا در این کمیسیون چون کمیسیون ذیل کمیسیون علوم انسانی بود 6 مقاله بررسی شد و این در این 6 کمیسیونی که در این ایام اساتید اومدن تبادل نظرها صورت گرفت در مسائل مختلف حوزه مرجعیت و به حمدالله طبق بازخوردی که حالا از دوستان و اساتید و صاحب نظران دیدیم خب بازخورد مثبتی داشت در این مدت. خب ما انشالله فردا روز اصلی همایش ما هست که انشالله از ساعت 8 تا 12 این همایش برگزار خواهد شد. خب طبق سین برنامه‌ای که تنظیم شده ما انشالله از سخنان ریاست محترم دفتر تبلیغات آقای بایزی، ریاست محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی آقای لکزایی، ریاست محترم همایش آقای سبحانی و همچنین گزارش علمی دبیر علمی همایش آقای یوسفی مقدم انشالله بهره‌مند خواهیم شد. میزگردی تشکیل خواهد شد با حضور رؤسای پنل ها و این رؤسای پنل ها و کمیسیون های تخصصی انشالله گزارش خودشون رو ارائه خواهند کرد. در حاشیه برنامه هم انشالله حالا از مقالات برتر تقدیر خواهد شد آثاری که خروجی هایی که از همایش به ثمر رسید انشالله از این آثار هم رونمایی خواهد شد. خب در ابتدا هم ما چون با 3 تن از مراجع عظام تقلید ما دیدار داشتیم، حضرت آیت الله شبیری زنجانی، حضرت آیت الله مکارم شیرازی و حضرت آیت الله جوادی آملی، انشالله علاوه بر پخش بیانات مقام معظم رهبری در باب مرجعیت قرآن، انشالله پیام های این 3 مرجع عالی قدر رو هم پخش خواهیم کرد و همچنین کلیپ هایی که از گزارشات این کمیسیون ها هست. این برنامه هایی است که ما انشالله فردا در خدمت اساتید و عزیزان هستیم. دعوتنامه هایی برای همه مراکز رفته، لینک مجازی این هم در اختیار همه عزیزان قرار گرفته. همه مراکزی که ما دعوتنامه رو ارسال کردیم انشالله، حالا اونایی که میتونن حضوری تشریف بیارن، اونایی که حالا مقدور نیست بعد مسافت دارن، انشالله به صورت مجازی در این همایش شرکت کنن و انشالله بتونیم حق قرآن رو با این مسئله ادا کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.